خانم سیف که حالا مشخصاً آسیب میبینه خانوادهشون و ایشون به هر حال میمونه مستعسل که خب من یک خانوم چه کار بایستی بکنم؟ قطعا حالا احتمالا ایشون فرزند هم دارن دیگه. خانم سیف فرزند هم دارید دیگه شما، درسته؟
بله دو تا دارم.
دو تا بچه هم داره. خب الان این شما الان مایحتاج اولیه زندگی خودتون رو چگونه تامین میکنید؟ قطعا حالا احتمالا از طریق خانواده خودتون، یا حالا اگر هم شغلی داشته باشید که سخت هم هست دیگه.
نه متاسفانه که شغلی ندارم، ولی مادر شوهرم خب دیگه پسر خودش رو میشناسه،
اونها شما رو مورد حمایت قرار میدن.
بله.
ولی به هر صورت قطعا یه خلالی رو دارید دیگه در این قضیه.
بله.
عرض میکنم که نبود همسرتون آسیب‌های فراوانی رو به شما وارد میکنه از نظر اقتصادی. بله. یعنی ببینید انقدر این قضیه شدتش بالا هستش که من فکر میکنم که خود خانواده همسرشون هم با ایشون موافق هستن که طلاق بگیره. درسته خانم
سه؟ بله موافق که هستم، ولی خودم ته دلم راضی نیست چون دو تا بچه دارم. دو تا بچه هم بخوام طلاق بگیرم میخوام برم کجا بخوام زندگی کنم. ولی من دوست دارم این مصاحبه که من با شما کردم یه تلنگری بشه برای همسرم و حتی واسه کسایی که حتی ازدواجم نکردن میتونن راحت کانون گرم یه خانواده رو نابود کنن. شاید این بشه یه تلنگری که به خودشون بیان دوباره تکرار نکنن چنین کاری، چون شوهر من یه بار نه دو بار نه بالای 10 بار واقعا آسیب زیادی به خانواده من وارد کرد.
قطعا همسر شما همون بد و عم که با این قضیه نیومدن پای ازدواج و با شما در واقع اول که خب این نکات رو به میون نمی آوردن، به عبارتی بعدها وارد این قضیه شدن.
بله،
و اینها و این آسیب ها وارد خانواده شما و خانواده‌تون شد.
واقعا پسریه که مردی که اصلا نه اهل قیلونه نه اهل سیگار اهل هیچی نیست، نه اهل از ساعت 2 صبح ایشون میرفتن سر کار، میرفتن میدون باز تا ساعت 1 ظهر میومدن 2 ساعت استراحت تا ساعت 12 شب ایشون سر کار بودن. واقعا پولی که بخواد اونجوری با زحمت به دست بیاد واقعا زور داره بخواد یه شبه یه روزه بخواد به باد بره.
بله دقیقا.
اگه بتونید شما سایت هاشون رو ببندید یه کاری کنید، من آن به خدا پولی که شوهرم دادم واسه سرمایه کاری اونم به فنا داده، تنها داریم الان 6 میلیون خورده یکی داخل حسابمه، اونم از طریق دادستان مسدودش کردن. تکلیف من چیه این وسط که حسابم مسدوده؟
خب آقای امیری شما اگر باز پاسخهای جامعی رو برای ایشون دارید که به هر حال بتونن که به نتیجه مطلوبی برسن بفرمایید که استفاده میکنیم.
بله عرضم به حضورتون، من چیزی که به نظرم میرسه بزرگترین اتفاقی که باید در کشور ما بیفته، ببینید قاعدت طلاق نمیتونه وضعیت رو بهتر بکنه و ما هم هیچ وقت توصیه نمی کنیم و اون
بله.
فردی که بالاخره تو این وضعیت گرفتار شده.
ولی خب ایشون هم از اون طرف میفرمایند که مثلا 5 سال خب زمان
بله.
کمی نیست.
قبول دارم، ما نمیخوایم دخالت بکنیم، بالاخره
هر کسی البته قطعا زندگی خودش رو بهتر میبینه.
ولی من به نظرم استفاده از خدمات مشاوری میتونه خیلی موثر باشه. الان ما کلینیک های روانشناسی مفصلی داریم تو کشور که رو بحث ترک اعتیاد قمارخانه‌های آنلاین کار میکنن و افراد باید حتما تحت مشاوره باشن، چون این فرایند متاسفانه به نحوی هست. ببینید شما فرض کنید شما خودتون رو جای یک راننده تاکسی بگذارید که توی این هوای گرم و طاقت فرسا داره با این شغلش یه لقمه نون حلال برای خانوادهش در میاره. خب وضعیت اقتصادی کشور هم که باز وضعیت خیلی مساعد و عالی نیست. تو این وضعیت فرض کنید که یک دفعه فرد با یه مبلغ مختصری، ابتدا هم نرم افزارها رو به نحوی تامین میکنن که معمولا این اتفاق میفته، یه دفعه یه مبلغ هنگفتی برنده میشه. خب میگه آقا من بدون تلاش یه دفعه حقوقی که باید تو 2 ماه 3 ماه در میآوردم و با 4 تا کلیک کردن توی اینترنت به دست آوردم. این متاسفانه یک انگیزه منفی بسیار بزرگی در ذهن افراد ایجاد میکنه که به این فعالیت ادامه بدن و هرچه تلاش بیشتری میکنن، مبلغ بیشتری تزریق میکنن به این شبکه و معمولا هم با این نیته که خب من برم اون هزینه که باختم رو جبران بکنم.
بله.
تقلب بیشتری میکنن که اون مبالغ باختر رو از نجات بدن، باز عمیق‌تر تو این سیستم فرو میرن. که وارد این سیستم میشه خودش مثل یک آبی هست که در داخل آسیاب قمارخانه‌های آنلاین می‌ریزه و این آسیاب مخرب و خطرناک رو به گردش در میاره و باعث میشه افراد بیشتری در دام این شبکه مافیایی گرفتار بشن. من اشاره بکنم به قانون، ماده 705 قانون مجازات اسلامی برای قماربازی در فضای مجازی بین 1 تا 6 ماه حبس تعزیری در نظر گرفته. همینطور برای تأسیس قمارخانه تا 2 سال حبس تعزیری در نظر گرفته. اخیراً هم طرحی رو نمایندگان محترم مجلس در مجلس شورای اسلامی بررسی کردن و در کمیسیون هم تصویب شده و احتمالاً به زودی به تصویب نهایی مجلس میرسه. که
آخه بیشتر این قضایی هم از اون سوی آبها مورد حمایت قرار میگیره و اینها در فضای مجازی اتفاق میفته آقای
بله همینطور هست، ولی جریان مالیش از داخل کشوره. یعنی اگر این آگاه سازی از طریق رسانه ها انجام بشه و مردم هوشیار بشن، ببینید خود صدا و سیما به نظر من نقش خیلی مهمی تو این زمینه داره. بله. وقتی که هر روز مردم تلویزیون رو باز میکنن و مشاهده میکنن که بله فلان قرعه کشی هست و یه نفر با گردوندن مثلا یه گردونه یه دفعه یک شبه میلیاردر شد، یا تماس میگیرن که آقا اسم شما در اومده مثلا اینقدر، این ذهن مخاطب رو خود به خود، یا پیشبینی مسابقات فوتبال آقا حس بزنین بازی این مثلا
حالا تا اونجایی که من میدونم توی رادیوی ما
خیلی مهمه. آیا تو رادیو رو من نمیدونم
آره نه توی رادیو
باید این مسئله اصلاح بشه.
توی رادیو که خیلی این قضیه صورت گرفته برنامه های کوتاهی رو در این خصوص خیلی تاثیرگذار ساختند و در فواصل برنامه های مختلف رادیویی تحت عنوان بحث همین کلاهبرداری ها که در این دام ها نیفتن مردم و اینها، در این مسابقاتی که برگزار میشه و اینها به کرات تکرار میکنن تا به قولی و به عبارتی فرهنگ سازی بشه و اینها. ولی همونطور که جناب عالی هم میفرمایید، من فکر میکنم که این موضوع بسیار جامع الاطرافیه و از نکات به اصطلاح عدیده‌ای باید به اون نگاه کرد و اونو مورد بررسی قرار داد. یعنی شاید به عبارتی ما میتونیم بگیم که تمام هیئت دولت ما در این قضیه بایستی دخیل باشن. یعنی اون جوونی که بخشیش رو ما میتونیم بگیم که یک جوان به دلیل حالا اون زیاده طلبی هایی که خاصه دوران جوانی خودش هستش و میگه که من باید راه در واقع 1 ساله و 100 ساله رو یک شبه میخواد بره مثلا تا بتونه به یک مال و منالی و یک مکنتی به قول من رو بخواد برسه و اینها. ولی بخش دیگهش من شاید فکر میکنم که حالا بعضی از این افراد شاید بگن که مثلا خب من کار مناسبی رو ندارم، نمیدونم درآمد مناسبی رو من ندارم. الان من فکر میکردم که خودم مثلا سرکار خانم سیف مثلا همسرشون خب خیلی پول داشتند و اینها، خودشون مثلا 6 میلیارد، در صورتی که ایشون میفرمایند که من از تمام بستگان و فامیل و به قول معروف از اونها این پولها رو جمع آوری کردن همسرشون و در این راه وارد کردم. من فکر میکنم که یک همونجور که شما هم گفتین، حالا صدا و سیما، وزارت ارشاد، حتی آموزش پرورش که از پایه باید روی این قضیه کار بکنه، وزارت کار، خیلی اینا همه دست به دست هم بدن تا به یک به قول معروف فرمول مناسبی در این خصوص برسن.
بله من یه نکته رو اضافه بکنم. ببینید متاسفانه چیزی که ما اخیراً شاهد هستیم، این بحث قماربازی‌های اینترنتی داره به مدارس هم گسترش پیدا می‌کنه. ما تماس‌های مکرری داشتیم از بعضی از مدارس سراسر کشور، به خصوص در شهرستان‌ها و حتی تهران، که اعلام می‌کردن و ابراز نگرانی می‌کردن که بله دانش آموزای ما متاسفانه درگیر این موضوع شدن و خود شیوع ویروس کرونا هم می‌خواستم بگم که این هم مشدد بوده. یعنی باعث شده که نوجوان‌های ما از سنین پایین بدون اینکه آگاهی کافی و معلومات و سواد رسانه‌ای کافی داشته باشن، گوشی در اختیارشون قرار بگیره، اینترنت در اختیارشون قرار بگیره، حتی کودکان ما در اختیارشون اینترنت باشه و تو یک شبکه بدون حفاظت، یعنی شبکه مثل اینستاگرام که انواع معضلات، انواع محتوای مجرمانه و مخرب توش وجود داره و هیچ نظارتی برش نیست، این در کودک ما و نوجوان ما در معرض انواع محتوا قرار میگیره. خب به راحتی ممکنه اون عمق قضیه رو متوجه نشه، بلافاصله که تجملات و این تبرجی که در فضای مجازی هست رو نمایش میدن که آقا من از این طریق یه ثروت چند میلیاردی به دست آوردم و تقریبا قریب به اتفاق اینها فریب هست و دروغ هست و پشت سرش یک شبکه مافیایی است که داره به این کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی پول تزریق میکنه برای تبلیغات روزانه. خب اون نوجوان ما قطعاً در معرض خطر قرار میگیره و بلافاصله تو اون گروه‌های دوستانش هم، یعنی با همکلاسی‌هاش، با دوستان خودشون در حقیقت این قضیه رو به اشتراک میذاره، شیر میکنه و افراد دیگه‌ای رو درگیر میکنه. این نکته جدیدی که اخیراً اتفاق افتاده هم من فکر میکنم خیلی جالب باشه برای شنوندگان برنامه، که متاسفانه این شبکه‌های قمارخانه‌های آنلاین و سایت‌های پیشبینی رفتن به سمت هرمی شدن. یعنی اینکه اخیراً اومدن سیستم‌هایی رو درست کردن که افراد رو ترغیب بکنن. نه گمراهیش که به کنار، افراد رو ترغیب میکنن به صورت هرمی برن زیر مجموعه بگیرن. یعنی هر کس
همون عرض میکنم بعضی ها در قالب فعالیت های اقتصادی وارد میشن. شاید ما هم توی فضای مجازی میبینیم و میخواییم که به اصطلاح وارد بشیم و محک بزنیم ببینیم که اینا مثلا چه فعالیت اقتصادی رو میکنن. ما هم خوب کم
خاطرتون هست یا نه، سالهای گذشته این مسئله گولد کوست و شرکت‌های هرمی چقدر ویرانگر شد و چقدر کشور ما رو با مشکل مواجه کرد. این پدیده متاسفانه داره تو شبکه‌های قمار هم شیوع پیدا می‌کنه و پدیده‌های جدیدی مثل استفاده از رمزارز و پول‌های مجازی هم گره خورده. یعنی به نحوی که فرد نه تنها خودش رو درگیر شبکه قمار میکنه، افراد زیادی رو هم به این وسیله در حقیقت به عنوان زیر مجموعه جذب میکنه. ما افرادی رو داشتیم 400-500 نفر، یک نفر 400-500 تا زیر مجموعه اومده بود جذب کرده بود و به شدت همه رو هم درگیر این قمار کرده بود و زندگیشون رو از بین برده بود.
یعنی من میخوام از شما این سوالو داشته باشم، یعنی شما مشخصا میفرمایید که ورود به رمز ارزها و این فعالیت‌های اقتصادی که باب شده به هر حال در دنیای نوین و فضای مجازی که به هر حال جوان‌ها و خیلی از طیف گسترده‌ای از مردم در این قالب‌ها وارد شدن تا به هر حال فعالیت اقتصادی بکنن، آیا شما اینها رو فعالیت اقتصادی می‌شمارید یا اینکه نه واقعا اینها رو هم در قالب همون سایت‌های شرط بندی و قمار و اینها تلقی می‌کنید؟
ببینید اینها فعالیتشون قاعدتاً با فعالیت قمارخانه‌های اینترنتی متفاوته، ولی گاهن زمینه ساز این گونه فعالیت‌ها میشن. ببینید وقتی که
اگه بخوایم آگاهی بخشی بدیم به خانواده‌ها، فکر می‌کنید که چطور هست شما؟ یعنی یه تحلیلی در این قضیه داشته باشید.
دقیقاً مثل میدان مین میمونه. یعنی اگر کسی بدون معلومات، بدون اطلاعات کافی وارد سایت‌ها بشه، ما اخیراً در مورد همین بحث رمزارزهای اینترنتی بیش از 17 مخاطب بسیار شدید رو احصا کردیم که افراد بدون اینکه اطلاع داشته باشن ممکنه تمام زندگیشون رو در این راه از لحاظ مالی از دست بدن. و متاسفانه تو فضای مجازی و حتی رسانه‌های مکتوب و رسانه‌های تصویری ما هم آنچنان معلوماتی رو به مردم در این زمینه منتقل نمی‌کنن و افراد با کاملا با اطلاعات اولیه و گاهن با در حقیقت میتونیم بگیم بی سوادی فضای مجازی وارد این فضا میشن، به صرف اینکه یک سایت رو میبینن که آقا تبلیغات زده و عرضم به حضورتون که آقا شما با این طریق شما میتونید ثروت زیادی رو به دست بیارید، بلافاصله شروع میکنن واریز کردن و پولشون رو در اختیار اونها قرار میدن، خیلی سریع اعتماد میکنن. و ما الان پرونده هایی داریم که در مورد همین رمزارزهای مجازی، هر کدوم از این پرونده 2-3 هزار نفر قربانی داره و مدام تمام زندگیشون هم باختن، چند صد میلیون هر کدوم باختن و الان مدام جلوی دادسراهای ما و مراجع قضایی ما تجمع میکنن که پولشون رو به دست بیارن، در حالی که اون عامل اصلی که اینها با اعتماد کاذب در حقیقت اموالشون رو در اختیارش گذاشتن متواری هست، بعضا از کشور خارج شده و یا اون پولی رو که بهش دادن از طریق کیف پول رمزارزی اصلا به خارج از کشور منتقل کرده و دارایی دیگه در داخل کشور نداره که در اختیار این قربانیان قرار داده بود.
به عبارتی شما جناب امیری میفرمایید که ورود در قضیه جدید اقتصادی رمز ارزها که در واقع یک پدیده اقتصادی هستش که برای ارتباط در واقع اقتصادی بین کشورها رد و بدل کردن ارز دیگه در واقع این قضیه پدید اومده، شما میگید که این در واقع ورود به اونها مشکلی نداره، منتها اگر افراد میخوان وارد به این قضیه بشن بایستی که تمام جوانب رو در نظر بگیرن، پولهای خودشون رو از اون پولهای ارتباطی که تا مطمئن نشدند، حالا اون صرافی هایی که در اونور آبها هستند و در خارج، تا مطمئن نشدن از سلامت اونها، از به قول من درستی اونها، پولهاشون رو در واقع نقل و انتقال ندن. این رو میخواید بله. بگید شما در واقع چون به طور خاص که چون رمزارزها که خوبشون به طور مشخص که اینها خوب چون جرم و اینها تلقی نمیشه، چون من تا اونجا که میدونم دولت هم گفتش که ما تسهیل میکنیم، دولت قبلی و به بانک مرکزی هم که اختیاراتی رو داد که این قضايا رو مسدود نکنه و بذاره که این قضیه اتفاق بیفته، چرا که باعث ورود ارز به کشور خواهد شد.
بله ببینید، من اصلاح بکنم فرمایش حضرت عالی رو که اتفاقا مصوبه هیئت دولت قبل هم هست. اولا دو تا نکته مهم داره. اولین نکتهش اینه که به خاطر همین مخاطرات وحشتناکی که خدمتتون عرض کردم، معاملاتش رو در داخل کشور ممنوع اعلام کرده. در مورد معامله با خارجی ها هم اعلام کرده که ریسکش با عهده خودتون هست. یعنی بلد. اگر صراحتا دولت اعلام کرده که ما هیچ تضمین و حمایتی رو در مورد رمزارزها انجام نمیدیم و اگر تمام زندگیتون رو از این راه از دست دادید، هیچ نوع حمایتی رو برخوردار نخواهید بود. الان در دنیا هم که شما مراجعه بکنید، هیچ کدوم از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف دنیا این رمزارزها رو به رسمیت نشناختن و تقریبا میشه گفت الان بیش از 3000 رمزارز مختلف وجود داره، بیش از 90% اغواگرایانه و فریبکارانه است و چیزی جز تباهی و از دست دادن زندگی و اموال مردم رو به همراه نداره. هیچ ارزی رو هم وارد کشور نمی‌کنه. اینها فقط تبلیغات مردم رسانه‌ای هست.
خب نه، الان ما می‌بینیم که این قضیه واقعا داره اتفاق می‌افته. حالا کار نداریم، الان حالا این رمزارزا برخی‌هاشون دچار نوسان شدن و سیر نزولی رو گرفتن و سودی رو برای افراد ندارن، ولی خب همونطور که شما قطعا شاهد هستید توی این قضیه، توی ماهای قبل ما سیر سعودی رو داشتیم در این خصوص، حالا بیتکوین و خیلی از رمزارزهای دیگر، و خیلی ها سودهای کلانی رو به دست آوردن.
بله، اون کسانی که دارن با این بازار آشفته بازی میکنن قطعا سودهای کلانی میبرن. بله. ولی متضرر عموم مردم هستن. یعنی فاجعه‌ای که در فضای رمزارزها اتفاق میفته به مراتب از اون فاجعه‌ای که در مورد بورس اتفاق افتاد عمیق‌تر و وسیع‌تر هستش، چون شما دیگه نه کالایی در اختیار دارید، نه ارزم به حضورتون که پشتش سهام شرکتی وجود دارد، هیچ چیزی نیست. یعنی یک توخالی فروشی است که این با یک تبلیغات و پروپاگاندای بزرگی که در فضای رسانه‌ای به خصوص رسانه‌های مجازی ایجاد کردن، افرادی هستن این وسط از سوداگری این کسب و کارها سود میبرن و از فعالیت مردم در این فضا سود میبرن و میلیاردر میشن، اما کسانی که متضرر میشن خود مردم ما هستن که سرمایه هاشون رو به جای اینکه در یک شغل مولد سرمایه گذاری بکنن، حتی در زمینه مسکن و خودرو و مایحتاج زندگیشون هزینه بکنن، متاسفانه با این اغواگری رسانه‌ای خرج فضای رمزارزی میکنن و عملا پولی که دارن رو از دست میدن. بعد از مدتی انواع میگم اقسام کلاهبرداری ها هم تو این زمینه هست. صرف شیوعش نمیشه دلیلی بر مشروع بودنش تلقی
کرد. من عرض کردم که این قضیه بله. هست و داره صورت میگیره و
بله. همین قمارخانه های آنلاین هم همینطوره. بله. صورت نمیگیره، ولی کسی داریم که تردید بکنه در ماهیت مضرش؟ ببینید بله. فردی که راحت میتونه اموالش رو ببره در یک فعالیت قانونی، در یک فعالیت کسب و کار، در یک کار تجاری و مولد که برای جامعه سودی داشته باشه، صرف این میکنه که آیا فلان تیم برنده میشه یا تیم دیگر بس. یا اینکه روی بازی‌های مختلفی که به صورت اینترنتی هست و از لحاظ فنی اگر افراد متخصص باشن میدونن که آقا کاملا این بازی حتی از جهت شانس هم شانس متوازنی نداره و اون فردی که سیستم در اختیارش هست هر لحظه که اراده بکنه میتونه شما رو بازنده اعلام بکنه یا برنده اعلام بکنه و مدیریتش بر عهده خودش هست. و متاسفانه میگم اکثر اتفاقاتی که میفته همین بحث تبلیغات هست و عدم اطلاع رسانی کافی از طریق رسانه ها و همینطور این فرهنگ مردم. ببینید اگه ما در فرهنگ مردم قضیه فرهنگ رو من خیلی مورد تاکید قرار میدم، به خاطر اینکه وقتی ما تو ذهن جوان ایجاد کردیم که آقا شما ممکنه با خرید مثلا یه محصول یه دفعه میلیاردر بشی، اینا رمزی داره مثلا شماره روش هست میفرستی قرعه کشی برنده میشی مثلا یه دفعه چند میلیون برنده میشی، یا در مسابقات تلویزیونی برنده میشی. این فرهنگ رو داریم به جامعه تزریق میکنیم که شما بدون زحمت، بدون تلاش، بدون انجام یک کار مولد، یک دفعه به قول حضرت عالی میتونید راه 100 ساله رو یک شبه طی بکنید. این وقتی رخنه کرد در ذهن مردم و جا گرفت به خصوص در جوانان ما، هیچ چیزی، یعنی شما مدت ها بیا مسائل قانونی توضیح بده، مدت ها بیا باش صحبت کن، نصیحت بکن، هیچ چیزی دیگه نمیتونه این رخنه‌ای که در ذهن اون جوان ایجاد کرده رو پر بکنه و به راحتی در این باندهای مافیایی قمار و شرط بندی اسیر میشن و تمام دارایی خودشون رو از دست میدن.
سپاسگزارم از شما جناب آقای امیر، نکات بسیار خوبی رو بهش اشاره کردیم. ما حدوداً یه 3-4 دقیقه فرصت داریم به پایان برنامه. اگر به عنوان جنبندی شما بخواید که نکاتی رو بهش اشاره بکنید، اگر به حال تجربیات زیادی رو دارید در دادستانی کل کشور و در این منصبی رو که دارید فضای مجازی، معاون مدیر کل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور، خب روزانه تعداد گسترده‌ای رو از افراد رو می‌بینید که به اصطلاح متضرر شدن و اونجا اومدن و اعلام جرم کردن، اعلام تظلم کردن، شما فکر می‌کنید که چه نکاتی رو بایستی به خانواده‌ها گفت و گوشزد کرد و مسئولین هم چه نکاتی رو باید به خاطر بسپارن و آیا اصولاً و اساساً ما از نظر سخت افزاری و نرم افزاری به اون درجه کاملی رسیدیم که به مقابله با این قضیه بریم؟ چون اینها اکثراً در فضای مجازی هستند و دسترسی ما به سایت‌های اینها خب در اون بر آب‌ها و در اون فراسوی مرزها هستش.
بله، ببینید، من نکته‌ای که میخوام جمعه آموزشی هم داشته باشه برای شنوندگان محترم در زمینه خدمات بانکی هست. ببینید، یکی از نکات مهم این هستش که شما اولا حساب بانکیتون رو یک مال خصوصی و مال شخصی بدونید و مثل شناسنامه ازش در حقیقت مراقبت بکنید. ما الان افرادی رو داریم متاسفانه درگیر پرونده‌های قضایی هستن، وقتی اظهاراتشون رو میشنویم اعلام میکنن که آقا دوست من گفتش میشه یه حساب برای من باز کنید، مثلا حسابتو در اختیار من بگذارید. من گفتم خب باشه، کاری نداره، بذار بهش کمک کنم یه حساب براش باز کردم و حسابم در اختیار اون فرد گذاشتم و اون فرد حالا درگیر جرایم شده. پس اولا به هیچ وجه تحت هیچ عنوانی برای دیگران حساب بانکی باز نکنید، حساب بانکیتون رو در اختیار غیر قرار ندید. نکته مهم دیگر اینه که نحوه صیانت و حفاظت از رمز بانکی و اطلاعات بانکی هست. به هیچ وجه غیر از شماره کارت بانکی که یک اطلاعات پابلیک هست، هیچ کدوم از اطلاعاتی که روی کارت درج شده مثل CVV2 و اون تاریخ انقضا و اطلاعات دیگری که روی کارت بانکی هست و رمز بانکی که رمز دوم هست و اون رمز پویایی که بر افراد در تراکنش ها ارسال میشه، اینها همه محرمانه است. به هیچ وجه نباید در اختیار دیگران قرار بدین. نکته بعدی این که وقتی هم میخواین خرید اینترنتی انجام بدید در یک فعالیتی، حالا حتی این قمارخانه آنلاین هم اگر مردم همین آگاهی رو داشتن گرفتارش نمی‌شدن. ببینید، وقتی وارد اون سایت میشید، به هیچ وجه هیچ سایت اینترنتی، هیچ فروشگاهی در کشور حق این که رمزهای بانکی شما رو و اطلاعات بانکی شما رو از شما مطالبه بکنه و دریافت بکنه نداره.
ما فقط 30 ثانیه فرصت داریم آقای امیری.
بله، من خیلی خلاصه میکنم. همه این سایت ها باید شما رو هدایت بکنن به درگاه استاندارد بانکی در سایت شاپرک. اگر آدرس غیر از شاپرک رو در مرورگرتون مشاهده کردید، مطمئن باشید فیشینگ و تله بانکی هست و به هیچ وجه اطلاعاتتون رو در اونجا وارد نکنید و نسبت به مخاطرات هوشیار باشید. و مطلب بعدی این که سریع اعتماد نکنید. نماد اعتماد الکترونیکی رو حتما بررسی بکنید. سایت هایی که هویت ندارن،
آرم برنامه هم رفتش.
بله،
ممنونم از شما امیری، نکات بسیار زیادی رو بهش اشاره کردین. بله، انشالله در فواصل بعدی، روزهای آتی هم، چون این یک موضوعی هستش که میطلبه که برنامه های مختلفی رو برای اون اختصاص داد و تا انشالله به یک نتیجه مطلوبی هم برسه. از شما سپاسگزارم جناب امیری و همینطور سرکار خانم سیف که به عنوان یک شنونده با ما همراه بودن. روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از شما همراهان همیشه صمیمی آوای قانونم سپاسگزارم. انشالله که به اون درجه از رشد و آگاهی و توان فکری برسیم که بتونیم که با تلاش و پشتکار به نتیجه مطلوب برسیم. اما رادیو گفتگو و روایت رنگ ها.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها. تاریخ فقط علم مرور گذشته و عبرت گرفتن نیست، بلکه رسانه کاری کرده است که تاریخ علم درک امروز و ساختن فردا شده است. چند سالی است که تاریخ ایران معاصر مورد توجه جدی رسانه‌های بیگانه قرار گرفته است. هدف آن هم فقط بیان قصه‌های گذشته نیست، بلکه تأثیر در سیاست امروز ایران است.
در گفتگو با فرح پهلوی، آخرین شهبانوی ایران، نخست نظرش را درباره اتفاقات منطقه و این روزهای جهان سوال کردم.
یادم میاد اون موقع شاه فقید گفته بودن که اگر ایران وضعش متزلزل بشه، نه تنها برای منطقه خطرناکه، برای تمام دنیا.
همین حالا همسر آخرین پادشاه ایران، خانم فرح پهلوی، شهبانوی ایران وارد محوطه شدند که
با شهبانو فرح پهلوی در خانه ایشان در پاریس دیدار کردم.
اینجاست که پای شگرد بازخوانی بر روی تحریف به رسانه کشیده می شود. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
ببینید، حوزه شناختی تأثیر روی فرایند ذهن شما میذاره جهت دریافت اطلاعات، گدرینگ، تحلیل اطلاعات، ماینینگ و جنبندی اطلاعات، مدلینگ. درست شد؟ در این مسیری که شما داری حرکت میکنی، نسبت به هر پدیده ای شما یک بک داری، یا شنیدی یا درش بودی، از این دو حالت خارج نیست. یعنی یا مطالعه کردی یا شنیدی یا بالاخره. خب اگر شنیده باشی یا اگر دیده باشی، زمان باعث شده که بین شما، بین ذهنت و ریز اطلاعاتی که در اون واقع اتفاق افتاده یه فاصله ای بیفته. اگر حضور داشته باشی، حضور نداشته باشی که همش روایتیه که شنیدی، اصلا نمیاد. چی کار میکنه؟ میاد اون ریز اطلاعات رو شروع میکنه دوباره بازخوانی کردن، برای اینکه بتواند اصل واقعه رو در ذهن شما تحریف کنم. ببین، تحریف جزء تکنیک های عملیات روانیه، اما تکنیک بازخوانی برای تحریف میشه علوم شناختی.
در این چند سال گذشته تاریخ ایران را شخم زدند تا بگویند خاندان پهلوی متخصص و محبوب بودند.
تفریح مردم در اوقات فراغتشان تغییر کرد و دیگر در کافه ها و رستوران ها وقت می گذراندند. رضا شاه ضد مذهب نبود، اما تضادی هم میان تجدد و احکام اسلام نمی دید. حکومت او به هیچ وجه علیه اسلام تبلیغ نمی کرد.
اما چیزی که من در این 40 سال گذشته از ایران فهمیدم اینه که حق با شاه بود.
شگرد بازخوانی برای تحریف، مرور خاطرات مردم به صورتی است که رسانه بیگانه دوست دارد. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میداد.
شبکه من و تو ایران اینترنشنال، بی بی سی، یه جوری از خاندان پهلوی صحبت میکنن، اطلاعات ریز. اعلی حضرت خودشون با دست خودشون نون درست میکردن میبودن برای مردم تبلیغ. او چرت و پرت چون. یا مثل قصه رضا خان، یه جوری ریز این ریز اطلاعات رو میزنن کنار هم دیگه که شما اصلا احساس میکنی خاندان پهلوی در حقشون اجهاف شده، که طرف یهو میبینه میشه استاد دانشگاه، میاد اصلا کل عشقش اینه که بشه رضا خان شناس. یعنی این دیگه حالا داستان داره. بازخوانی ریز اطلاعات برای تحریف همون واقعی که تازه خودت توش بودی، اگه نبودی که کارشون راحت‌تر میشه. این یک مسیره، مسیر رو که برای شما طراحی میکنم، همه اون وقایع پیشین رو به واسطه همین مسیر شما بازخوانی میکنی و میری تحریف میکنی.
شگردان رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
رسیدیم به ساعت 12 و به مانند همیشه نوبت رسید به پخش برنامه زنده امروز رویداد.